این کتاب فریکانومیکس برخلاف بیشتر کتابای دیگری که توی بی پلاس معرفیشون کردیم و دربارشون حرف زدیم، یک تم ثابت نداره. در نگاه اول ممکنه حتی فصلهای مختلفش یک کمی پراکنده به نظر برسن. شما همین اپیزود رو هم که بشنوین ممکنه یه همچین فکری بکنید. ولی دقیق تر اگر که بشیم، مخصوصا اگر به جز کتاب با آدمای پشتش و مخصوصا با پادکست فوق‌العاده‌شون، پادکست معروف و محبوبی که چندین ساله دارن و همین نام فریکانومیکس تولید میکنن و اداره میکنن آشنا باشیم، اونا رو یه خورده گوش بدیم، متوجه میشیم که اینا چیان و چی کار دارن میکنن. تم کار ثابته. دو تا آدم خوشفکر داریم، یکی اقتصاددان، یکی نویسنده، که اینا وجه اشتراکشون اینه که هر دو خیلی کنجکاون. کنجکاویشون هم بیشتر متمرکز به اینه که از رفتار آدم‌ها و از انتخاب‌هاشون در زندگی روزمره سر در بیارن. شکل نگاه کردنشون به دنیا تازه هست، ابزارهای اندازه‌گیریشون هم ممکنه برای بعضی از ما یه خورده بدیع باشه، ولی خود فکراشون واقعا چیزای پیچیده‌ای نیستن، درباره مسائل پیچیده‌ای حرف نمیزنن، بر همین هم خیلی راحت میفهمیم چی میگن. کتابشون هم از این کتابا نیست که بگیم آقا بخونید این کتابو زندگیتون بهتر میشه، تصمیم‌های مالی بهتری میگیرین، پولدارتر میشین، نمیدونم مذاکره یاد میگیرین. از جنس اینجور کتابا نیست. ممکنه البته کمک کنه، مثلا کتاب بیمه یه خورده بهتری بتونی بخری یا معامله بهتری بتونی با بنگاهی مثلا بکنی، ولی ارزش اصلیش اینا نیست. چیزی که بعد خوندن این کتاب گیرمون میاد، اگه درست بخونیم، درست درکش کنیم، این احتمالاً که یه خورده شکاکانه تر نگاه میکنیم به چیزایی که همه انگار قبولشون کردن. یه خورده اطلاعاتی رو که در دسترسمونه دقیق تر میشیم توش. روی یه پایه‌ای هم میان نویسنده ها این کار رو میکنن. یعنی اول اصلا میان این پایه رو میچینن، بعد دونه 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 قصه میگن، قصه میگن، قصه میگن، آخر کتاب میگن ببینیم در خلال این قصه هایی که گفتیم این 3-4 تا چیز رو بهتون سعی کردیم که یاد بدیم یا بهتون منتقل کنیم. بیشتر ولی سوال کردن رو، پرسش کردن رو یاد میگیریم توی این کتاب. قبل از این که بریم توی اون پایه ها و توی خود بحث کتاب، اول ببینیم حرف اساسیش چیه، اصل مغز حرفش چیه. کتاب پر از قصه است. حالا چند تا شما میگم، امیدوارم که جالب باشه. چند تا قصه شو در واقع من انتخاب کردم که این قصه ها رو یه خورده به شما بگم توی این پادکست، برای اینکه حال هوای کتاب دستتون بیاد. ولی این نیست که مثلا این قصه ها همه کتاب بست این قصه ها باشه، نه. کتاب حرفای مختلف داره و این حرفا رو از خلال داستان های متفاوتی میگه. بگذاریم، گفتیم میخوایم بریم ببینیم که مغز کتاب چیه. اگه بخوای در یه جمله بگی چی میگه کتاب؟ کتاب داره میگه که آقا این conventional wisdom، این درک عمومی که ما داریم، این چیزایی که خیلیامون خیلی وقتا پذیرفتیم در مورد پدیده‌های مختلف، در مورد چیزهای متفاوت، اینا خیلی وقتا اصلا غلط. اصلا دنیا اینطوری که ما فکر می‌کنیم کار نمی‌کنه. میگن نویسنده‌ها که ما یه ایده‌ای داریم از این دنیا، از مکانیزمایی که پشتش دارن کار می‌کنن، و این ایده ما عموماً بر اساس اخلاقه. فکر می‌کنیم که باید اینطوری باشه، اون وقت تصور می‌کنیم پس حتما اینطوری هم هست. اینا میگن که نه، اگر که میخوای بدونی واقعا چی به چیه، باید بری سراغ اقتصاددانا. اونان که بهتر از هر کسی میتونن بفهمن انگیزه آدما از کاری که دارن میکنن چیه. اما میگه برای اینکه ببینید آدما دوست دارن دنیا چطور باشه، برین از علمای اخلاق سوال کنید. ولی اگه میخوای ببینی واقعا چطوری هست دنیا، باید بری با اقتصاددانا حرف بزنی. یک الگوی تکرار شونده هم توی کتاب اینه که بیان ببینن این رویدادها و روندها آیا اونطوری که متخصصین امر پیش بینی می‌کردن پیش رفتن یا نه. این فلان قصه اینطور بود، متخصصین، دانشمندان، کارشناسان میگفتن اینطور میشه یا میگفتن به این دلیله، حالا بیاین ببینیم واقعا اونطور شد یا نه، حالا بیاین ببینیم واقعا به اون دلیل بود یا نه. اگه نبود یه خورده بریم شخم بزنیم ببینیم چرا. شاید یه درسی یاد گرفتیم، دفعه دیگه همچین سوالی اگه اومد جلومون یه خورده جواب درست درمونتری بهش دادیم. بعد لایه همین قصه هایی که شما میشنوی با عدد و رقم یاد میگیری که اوضاع همیشه اونطوری نیست که اولش به نظر میرسه. یه مثال معروفی که قصه شو میگه مربوط میشه به جرائم، جرم و جرائم، جرم و جنایت در آمریکا. فراگیریش در دهه 90 چنان زیاد شده بود جرم و جنایت که همه اهل فن نگران شده بودند در آمریکا. جامعه هم وحشت کرده بود. نمودار جرم، نمودار آدمایی که با تفنگ کشته می‌شدند، دزدی، تجاوز، معامله کرک کوکائین، همه اینا مثل سکوی پرش اسکی صاف داشت میرفت بالا. پیشبینی جرم شناسان و جامعه شناسان و متخصصان علوم سیاسی و همه اینا این بود که اوضاع خرابه و میگفتن بعضیاشون که تعداد آدمایی که به دست نوجوان‌ها کشته میشن در دهه آینده 15% زیاد میشه. اینا خوشبیناش بودن. بدبیناش میگفتن 2 برابر میشه. توی روزنامه ها بازتاب این نگرانی رو میدیدی، تو رسانه ها میدیدی، تو صحبت های سیاسیون بیل کلینتون تو سخنرانیاش آقا جامعه داره به کجا میره میگفت رئیس جمهورای آینده دیگه در مورد این مسائلی که من صحبت میکنم صحبت نمیکنن، همشون گرفتار این خواهند بود که از این منجلاب چطوری در بیان. اما برخلاف این هشدارها و انذارها و نگرانی ها واقعیت چیز دیگری شد. تعداد کسایی که به دست نوجوانا کشته میشدن ظرف 5 سال بعدش نصف شد. نه تنها 2 برابر نشد، نه تنها 15% بیشتر نشد، بلکه اصلا نصف شد. رسید به پایین ترین رقمش در 35 سال قبل از اون. بقیه جرائم هم همینطور کمابیش. حالا همون کارشناسان امر که اونطوری پرت زده بودن در تحلیل آینده بدو بدو دویدن که این اتفاقی رو که افتاده تحلیل کنن. آقا چی شد این نرخ جرم و جنایت آمد پایین؟ یکی گفت نوآوری های پلیس، یکی گفت رشد اقتصادی، یکی گفت سیاست های کنترل اسلحه. از زبون همین کارشناسا همین حرفا رسید به قلم ژورنالیستا، بعد از اونجا به ذهن مردم. خیلی هم خوبه، خیلی هم منطقیه، بالاخره لابد کارهای خوبی انجام شده که اینطوری شده دیگه، جا افتاد. منتها مسئله اینه که غلط این حرفا. همون قدی که اون پیشبینی ها غلط بود این حرف ها هم غلطه، این تحلیل ها هم غلطه. کتاب بحث میکنه، دلایل و شواهد رو توضیح میده. ما اینجا توی اون حرف ها دیگه نمیریم، یافته هاشو فقط میگیم. یافته این بود که آقا بزرگترین نقش رو در کاهش جرم و جنایت در آمریکا قانونی شدن سقط جنین داشت. قانونی شدن سقط جنین، حالا سقط جنین که دهه 90 قانونی نشد که 1973 قانونی شد. ربطش چیه؟ ربطش اینه که بچه‌ای که در محیط نامناسب، در خانواده نامناسب، در شرایط بد به دنیا میاد و بزرگ میشه، احتمالش خیلی بیشتره که خلاف از آب در بیاد، بیاد جرم و جنایت بکنه. اون مادرهایی که میلیون ها مادری که قانونی شدن سقط جنین بهشون اجازه داد که سقط کنن بچه‌شون رو، اینا کسانی بودن که معتاد بودن، خیلی هاشون الکلی بودن، نوجوان بودن، ازدواج نکرده بودن. اینا اگر بچهشون به دنیا می آمد شانسش برای خلافکار شدن از میانگین بالاتر بود. بقیه زنایی که وضعشون بهتر بود قبلش هم که غیر قانونی بود به هر حال دسترسی داشتن، کم یا زیاد یا گرون یا ارزون دسترسی پیدا می کردن به سقط جنین اگر می خواستن. اما به این زنها این قانونه بود که این امکان رو داد. واسه همین این قانونی که در 73 وضع شد، در واقع در 73 سراسری شد، جلوی تولد کلی خلافکار و مجرم بالقوه رو گرفت. به همین سادگی. واسه همین در دهه 90 که سنی بود که اینا باید میشدن همون خلافکارایی که اون متخصصین چشم انتظارشون بودن، نیومدن. نبودن، به دنیا نیومده بودن اصلا. ما اگه میخواستیم به حرفای متخصصین امر اعتماد کنیم و بپذیریم حرفای اونا رو، باید میرفتیم از نوآوری های پلیس تشکر میکردیم، از سیاست های کنترل اسلحه، از رشد اقتصادی که خیلی ها کردن این کارها رو، البته از این نمد کلاهی واسه خیلی ها درست شد، خیلی ها اعتبار گرفتن از این قضیه به ناحق. توی اپیزود نقطه عطف در فصل 1 بی پلاس قصه اینو گفتیم که یه بعضی از آدمای چطوری تحلیل کردن این رو. ولی اصل قصه اینه که آقا ربطی به این چیزا نداشت. اصلا خلافکارایی که قرار بود این خلافایی رو بکنن که شما منتظرش بودی به دنیا نیومدن، به خاطر اینکه 20 سال پیش قانون چنینی گذرانده شده بود. یا یه داستان دیگه، یه حرف خیلی تکرار شده و پذیرفته شده ای اینه که با پول میشه انتخابات رو خرید. صحبت البته صحبت آمریکاست دیگه، حواسمون هست. آمار هم نشون میده که معمولا هر کی بیشتر خرج میکنه، هر کی در تبلیغات انتخاباتی بیشتر خرج میکنه، آخرش انتخاباتو میبره. در نگاه اول نگاه میکنی و بله، آمار و سابقه و تاریخچه و خیلی هم منطقی و حرف درستی. همونطور که تشکر کردن از رشد اقتصادی برای کم شدن نرخ جنایت در دهه 90 کار منطقی و درستیه. اما اینجا هم باز دوباره با یه خطای منطقی مواجه هستیم. این خطا رو توی اپیزودهای قبلی باز حرفشو زدیم، مخصوصا توی اپیزود اثر حاله‌ای. اشتباه گرفتن کورلیشن با کازیشن. همین که دوتا چیزی رو که با هم ربط دارن به اشتباه فکر کنی یکی مسبب دیگریه. همبستگی رو قاطی کنی با علیت، تسبیب ما و قارن. دوتا متغیر داریم، مثلا هوا سرده، بیرونم برف میاد. اینا چند تا رابطه میتونن با هم داشته باشن دیگه. آیا چون هوا سرده برف میاد؟ آیا چون برف میاد هوا سرده؟ یا اینکه حالا هوا سرده برفم میاد؟ اینا ربطی به هم دیگه ندارن. اینا رابطه های مختلفی میتونن داشته باشن. بعضی وقتا این رابطه ها رو با هم اشتباه میگیریم، همین که در کنار هم هستن فکر میکنیم یکی باعث دیگری شده. اینجا هم همین اتفاق افتاده. درسته که هر کی بیشتر خرج کرده معمولا برنده شده، اما شاید این دلیل اون نیست، شاید اصلا اون دلیل اینه. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیا اینطوری فکر کنیم، چرا مردم، چرا پولدارا پولشون رو میارن تو انتخابات هزینه میکنن، میخوان نفع ببرن دیگه، دارن سرمایه گذاری میکنن یه جوری. حالا شما خودتو بذار جای کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه. اگه یه پولی داری میخوای بدیش به یه کاندیدایی، به کی میدیش؟ میبری میدیش به اونی که شانسش از همه کمتره؟ یا اینکه میشینی حساب کتاب میکنی واسه خودت، میبینی آقا این شانسش بیشتره، میبری پولتو به اون میدی؟ طبیعتا کار دوم انتخاب میکنن بیشتر آدم ها دیگه. واسه همین اونی که همه فکر میکنن میبازه پول زیادی جمع نخواهد کرد. پولا طبعا میره سمت پر امیدترها. حالا این پوله که اینا رو پر امید کرده، یا اینکه اینا پر امید بودن که پولا اومده سمتشون. فهمید تفاوتش چی شد دیگه؟ حالا عمیق‌تر میشه کتاب توی این عددها و چیزهای جالب‌تری هم پیدا میکنه. دعوت میکنم که برید ببینید خودتون. حتی درباره کل پولی که خرج انتخابات میشه تو آمریکا خیلی میشنویم که آقا انتخابات همش شده پول، این همه پول هزینه میشه برای کمپین‌ها و تبلیغات و اینا. آمدن نویسنده‌ها جمع زدن همه هزینه‌های یک دور کمپین ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان و سنا و همه رو جمع زدن، دیدن میشه 1 میلیارد دلار. 1 میلیارد دلار خیلی پوله، خیلی عدد بزرگیه، ولی وقتی بذاریش کنار عددهای دیگه میبینی خیلی هم خبری نیست. این همون رقمیه که مثلا آمریکایی‌ها در سال خرج آدامس میکنن. یعنی آره عدد بزرگیه، ولی خب در مقیاس وقتی که میذاری همچین عدد عجیب غریبی هم نیست. فکر کنم یه خورده دستمون اومد با چجور کتابی طرفیم دیگه. کتاب خیلی از این قصه حکایت ها داره، ولی عملا درباره هیچ کدوم این داستانا نیست. اصل کار کتاب این نیست که این خاطره ها رو تعریف کنه، یه دونه کیس اینجا بگه یه کیس اونجا بگه. اصل کارش اینه که دستمون رو بگیره، یادمون بده که چطوری از این چیزایی که دور و برمون میبینیم، تو اخبار میخونیم، این ور اون ور میشنویم، یکی دوتا پرده بزنیم کنار، یه خورده عمیق‌تر بشیم، بتونیم بریم پشتشون رو ببینیم. نه اینکه بریم دستای پشت پرده رو ببینیم، همین عددا رو دقیق‌تر بشیم توش، شاید بتونیم بهتر سر در بیاریم چی به چی. همون فکر اولی که به ذهنمون آمد رو نپذیریم. خیلی سوال میبینیم توی کتاب و خیلی وقتا جوابایی که نویسنده ها براش دارن، یعنی بهش میرسن در آخر، دست ما رو میگیرن میرسوننمون به اون جوابا، در نگاه اول جواب عجیبیه. مثلا اینکه قانونی شدن سقط جنین در 1973 باعث کاهش جرم و جنایت شد در دهه 90. ولی بعد که توضیح میدن و بعد که فکر میکنی میبینی که خیلی منطقیه دیگه، خیلی طبیعی، اصلا چرا تا حالا غیر از این فکر میکردیم؟ این هنر عجیبیه که کتاب داره که مطلب رو یه طوری توضیح میده که بعدش میگی البته کاملا هم طبیعی. واقعا از این نظر هم کتاب جالبه، هم سبک این آدم و کلن این سبک فریکانومیک سبک خیلی جالب و آموزندهیه. بریم سراغ ایده های اصلی که گفتیم که کتاب بر اساس اونها بنا شده. گفتیم که ایده های اصلی که این کتاب روشون بنا شده چند تا ایده سادن، 5 تا در واقع. من یکی یکی اینها رو اینجا به اختصار و به اشاره میگم، بعد بعضیاشون رو زودتر در موردش حرف زدیم، بعضیا رو بعدن حرف میزنیم، بعضیا رو هم دیگه نمیرسیم تو این پادکست بگیم، ارجاع میدیم به خود کتاب. یک ایده اول اینه که این دنیای ما، دنیای مدرن، بر اساس اینسنتیو ها کار میکنه. اینسنتیو مشوق، انگیزه. مثلا ما مشوق حالا کاملا نمیرسونه مطلب رو، چون مشوق همیشه تشویق کننده است، این بازدارنده هم هست. اینسنتیو میتونه مشوق باشه، میتونه بازدارنده باشه، میتونه شما رو برانگیزه به انجام کاری، میتونه شما رو بازداره از انجام کاری، جفتش اینا میشه اینسنتیو. در مورد اینسنتیوها حرف میزنه، میگه دنیا بر اساس اینا کار میکنه و اگه ما میخوایم از کار دنیا سر در بیاریم باید اینا رو بشناسیم، این اینسنتیوها رو بشناسیم. اینا حالا یه خورده جلوتر باز میکنیم. دو، اینکه این دریافت عمومی ما، این خرد عمومی، conventional wisdom، این همونطوری که گفتیم خیلی وقتا غلطه. پول به تنهایی انتخابات رو نمیبره. هیچ کی تا حالا نتونسته نشون بده که روزی 8 لیوان آب خوردن واقعا واسه سلامتی آدم خوبه. آره conventional wisdom اینا همه میگن، ولی کسی تا حالا نتونسته اینو نشون بده، ثابت کنه. این پس شد دومی. اولیش پس چی بود؟ اولیش این بود که دنیا بر اساس این انگیزه ها و مشوقا و اینسنتیوا کار میکنه. دو، این بود که conventional wisdom خیلی وقتا غلطه. سه، این که تغییرات بزرگ، تغییرات دراماتیک خیلی وقتا دلایل ظریف و نامحسوسی دارن که واسه این که پیداشون کنیم باید یه خورده بریم دورتر رو نگاه کنیم. مثل همین قصه سخت جنین. اینو باید کتاب رو ببینید برای مثال های بیشتر دربارش. ولی حرف جالبیه اینه. چهارم، این که کارشناسا، متخصصین امر، اینا خیلی وقتا اطلاعاتشون از ما بیشتره و از این بیشتر بودن اطلاعاتشون برای پیشبرد اهداف خودشون استفاده میکنه. اینم از اون حرفای قشنگی و حرفای جالبه که چشم و گوش آدم رو خیلی باز میکنه. حرف پیچیده‌ای هم نیست واقعا. میگه آقا شما میری ماشین بخری، اون ماشین فروشه خیلی اطلاعاتش از شما بیشتره و این معامله شما معامله برابری نیست، موقعیت برابری نداره توی این مذاکره، چون متقارن نیستید از نظر اطلاعات، با هم سطحتون برابر نیست و خیلی وقتا اون ابزاری که اونا علیه شما استفاده میکنن. اینجا این معامله، این مذاکره جایی که توش خطر هست، باید نگران باشی و باید سعی کنی این نابرابری رو قبل از معامله از بین ببری، کاری که الان خیلی سخت نیست. خیلی وقتا با کمک اینترنت میشه این کار رو کرد، میشه خیلی آماده تر رفت به مذاکره. وقت باید بذاری، همت باید بکنی، بخونی، اطلاعاتت رو زیاد کنی، خودتو برسونی به سطح طرف مقابلت و بعد بری مذاکره کنی. اینم ازش مثال‌های خوبی توی کتاب هست، چند تا پند و اندرز خوبم از توش در میاد. کتابو که بخونی میگه آقا بسیار خوب، من اینو از این به بعد میکنم سرلوحه زندگی. از این قسمت کتاب میشه همچین چیزی در آورد. بگذاریم. و پنجمین ایده چیه؟ پنجمین ایده اصلی اینه که اگه حواسمون باشه که چی رو اندازه بگیریم و چطور اندازه بگیریم، دنیا رو یکم کمتر پیچیده میبینیم. کلن گفتیم کتاب داره کمکمون میکنه یه خورده این پس پشت چیزا رو ببینیم دیگه. از اون کتابایی که اگه خوب بخونیمش و مسلح بشیم به چیزایی که داره یادمون میده، خیلی جاها به کارمون میاد. چند تا دیگه از این داستانایی رو که میگه بریم توش، چون هیچ چی نمیتونه به خوبی خود این قصه ها نشون بده که با چه کتاب درخشانی طرفیم. اول بریم سراغ همون قصه مشوق ها. اینسنتیف هایی که گفتیم یک تم تکرار شونده ای هستن اینا توی کتاب. میخواد توضیح بده همون اوایل کتاب که آقا اینا چرا انقدر مهمن، اصلا چی هستن این مشوق ها و چرا انقدر مهمن، سازوکارشون چیه. میگه که سه جور مشوق داریم ما، سه جور اینسنتیف داریم: مالی، اجتماعی و اخلاقی. کما بیش معلومه چی هستن دیگه، من تعریف هر کدومشون رو نمیگم، از همون اسمش مشخصه. برای اینکه بفهمیم اینا چطوری کار میکنن یک مثالی میزنه. میگه یه مهد کودکی، این آزمایش عملیه واقعا انجام شده، یه مشکلی داشتن، اونم این که پدر مادرها دیر میامدن بعضن دنبال بچه ها. وقتی پدر مادر دیر میرن دنبال بچه، خب مهد کودک گرفتار میشه دیگه، یه نفر باید اضافه بمونه، کار اضافه است، چی چی چی. گفتن چه کنیم چه نکنیم، آمدن یک جریمه مختصری گذاشتن برای کسایی که دیر بیان دنبال بچه. مثلا شهریه مهد کودک بود ماهی 400 دلار. گفتن آقا هر کسی که هر دفعه دیر بیاد 3 دلار جریمش. بعد یک مدت این طرحو پیاده کردن، بعدش اومدن بررسی کنن ببینن که خب چه نتیجه گرفتی. نگاه که کردن فکر میکنید چی شده بود؟ تأخیرها کم که نشده بود، هیچ زیادم شده بود. اگه مثلا قبلا ماهی کلا 10 تا تأخیر داشتن، حالا 20 خورده ای تأخیر شده بود. چرا فکر میکنی همچی شد؟ اینو نویسنده‌ها میان با کمک ابزارهای علم اقتصاد، ادبیات اقتصادی که به قول خودشون یعنی همین انگیزه ها، پیدا کردن انگیزه ها، شناساییشون و بازی کردن باهاشون، سعی میکنن توضیح بدن که بفهمیم چی به چیه. گفتیم مشوق چیه؟ اینسنتیو چیه؟ اون چیزیه که یا هولمون میده که کارهای خوب بیشتری بکنیم، یا جلومونو میگیره که کارهای بد کمتری بکنیم. جفتش، مثبت منفی، مشوق یا بازدارنده. معمولا هم پشت این اینسنتیوا یه نفری نشسته که اینو واسه ما طراحی کرده، یه اقتصاددانی، یه سیاستمداری، یک پدر مادری. بچه سبزیجات نمیخوره، واسهش یه جایزه بذار که اگه سبزیجات بخوری مثلا میبرمت شهر بازی. ملت مالیاتشون رو نمیدن، آقای فریدمن یک مکانیزمی طراحی میکنه به اسم مالیاتی که از حقوقت کسر میشه، همون اول که حقوق میدی مالیات برداشته میشه. سیاستمدار، اقتصاددان، دولت، اینا همه بلدن که بیان با این مشوق‌ها یه کاری کنن که مردم اون کاری رو بکنن که فکر میکنن کار درستیه، دولت فکر میکنه کار درستیه، یعنی وادارشون کنن به اون کاری که خودشون لازم دارن یا میخوان. گفتیم هم سه جور مشوق داریم دیگه، اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی. معمولا هم گفتیم باید ترکیب اینها درست عمل کنه، ترکیب این مشوق‌های اقتصادی و اخلاقی و اجتماعی با هم باید یه کاری کنه که بتونه هول بده آدم‌ها رو یه کاری بکنن یا یه کاری نکنن. مثالی که میزنن کمپین کاهش مصرف سیگاره، میگن که اینجا هم مشوق اقتصادی گذاشت دولت، اومد یه مالیات اضافه گذاشت برای سیگار، عملاً گرون شد سیگار خریدن، هم مسئله اخلاقی شد. حالا مثالی که میزنه میگه که گفتن که آقا این سیگاری که توی بلک مارکت هست، سیگار قاچاقا رو از سودش میبرند، گروه های تروریستی رو مثلا تأمین سرمایه میکنن براشون. من مثال دیگری که به ذهن خودم اومد این بود که گفتن که آقا شما سیگار بکشی، اون کسی که کنارت نشسته پسیو اسموکره، اون مثلا بدون اینکه اختیاری داشته باشه یا تصمیمی گرفته باشه برای سیگار، داره به اونم ضرر میرسه، ای بسا که داره ضرر بیشتری از شما میرسه. خب اینو خیلی از آدمایی که اخلاقی فکر میکردن، این براشون یه مانعی ایجاد کرد که آقا من کاری که دارم میکنم ممکنه که خودم مختار باشم، واسه خودم تصمیم بگیرم، ولی واسه دیگران چی؟ این کار ممکنه خیلی کار بدی باشه. و مسئله اجتماعی هم بود، توی کافه ها ممنوع کردن، توی رستوران ها ممنوع کردن، کم کم ترکیب این سه تا بازدارنده با هم باعث شد کمتر بشه. در یک نگاه کلی تاریخی هم اگه که نگاه کنیم، کلن این بازدارنده ها کمابیش خوب عمل کردن دیگه. یک جدولی داره کتاب، مثلا درباره قتل نفس، درباره آدم کشی، آمار و گزارش یه سری کشورهای اروپایی رو از قرن 13 و 14 تا نیمه دوم قرن 20 همه رو لیست کرده، مقایسه میکنه و پیشرفت واقعا چشمگیره. حالا آمار قتل که میگیم کشته شدگان در جنگ رو شامل نمیشه، ولی پیشرفت چشمگیره. معلوم آقا بالاخره جامعه یک سری مکانیزمایی تعبیه کرده که ملت همدیگر رو نکشن و داره کار میکنه، آدم ها دارن کمتر همدیگر رو میکشن. یه خورده آشنا شدیم با این انواع مشوق ها و بازدارنده ها. حالا برگردیم سراغ اون قصه مهد کودکه. گفتیم اونجا جریمه 3 دلاری جواب نداد. چرا جواب نداد؟ چرا باعث نشد که آدمای کمتری دیر بیان دنبال بچه هاشون، بلکه بدتر کرد اوضاع رو، آدما بیشتر دیر آمدن؟ به خاطر اینکه اولا کوچیک بود، یعنی انگیزه کافی واسه خلاف کردن نمیداد به آدما. اما عامل مهمتر این بود که چون شما آمدی یک بازدارنده مالی اقتصادی گذاشتی، انگار اون مشوق اجتماعی و اخلاقی که وجود داشت برای زود آمدن رو جایگزین کردی با این. یعنی ملت میگن که خب دیر میام، خجالت نداره که دیر دارم میام، جریمه‌مو دارم میدم، سرم هم بالاست. این کجا خودشونشون داد؟ اونجایی که حتی وقتی آمدن این جریمه 3 دلاری رو برداشتن، بازم تعداد تأخیرها کم نشد، برنگشت به اون حالت قبلی، همون بالا موند. چون شما این سیگنال رو داده بودی که آقا دیر اومدن شما 3 دلار به ما فشار میاره. الان دیگه والدین اینطوری شده بود حالشون که دیر میام چیه مگه، دیر میام 400 دلار دارم شهریه میدم، معلومه دیر که من میام مثلا شما 3 دلار دردت میاد دیگه، اونم اشکال نداره. نه شرمی داشتن، نه خجالتی داشتن، نه مثلا استرس میگرفتن وقتی داشتن دیر میامدن، خیلی سربالا طیب و طاهر با وجدان آسوده دیر میامدن و بچه هاشون رو برمیداشتن میبردن. این بازی با مشوقا خیلی چیز عجیب غریبیه، عواقب غیر قابل پیشبینی داره بعضی وقتا. داستان تی پارتی در بوستون رو قبلا شنیدیم توی اون تاریخ جهان در 6 لیوان و توی یه اپیزود دیگری، سرنوشت ملتی رو عوض کرد. 2 پنی تعرفه ناحقی که روی چای گذاشتن سرنوشت ملتی رو عوض کرد، سرنوشت دنیا رو شاید حتی بشه گفت. یا یه مثال جالب دیگری کتاب داره، حیفم میاد اینو نگم، یه مثال خوب دیگری از قاطی کردن این اینسنتیو ها، مشوق ها. این قصهش مربوط به اهداء خونه. یه جایی میگه آمدن گفتن که آقا هر کی خون بده بهش یه مبلغ مختصری میدیم، یه مشوق مالی گذاشتن. بعد دیدن که وحشتناک آمد پایین تعداد داوطلبان اهدای خون. چرا؟ چون شما آمدی اون مشوق اخلاقی رو جایگزین کردی با یک مشوق اقتصادی که خیلی هم ضعیفه. یعنی شما اگه میخوای همون اثری رو بگیری که مشوق اخلاقی داشت، خیلی باید پول بیشتری بذاری که اونو جبران کنه. ولی ملت مثلا میگن آره من کسی به خاطر پول نمیرفت خون بده که، ولی اگه میخوای به خاطر پول بری خب باید یه پول قابل قبولی باشه، باید $500 بذاری، باید $5000 بذاری مثلا واسه یه لیتر خون، که اونم البته مشکلات خودشو داره. شما اگه بگی من واسه هر لیتر خون $5000 میدم، دیگه واقعا نمیشه پیش بینی کرد که مردم واسه گیر آوردن یه لیتر خون چه کارهایی حاضرن بکنن. تقلب فراگیر میشه. تقلب هم مکانیزم پشتش همین سنو مشوق دیگه، سنو بازدارنده است. خیلی چیزا رو میشه با فهمیدن عملکرد این بازدارنده ها و مشوق ها توضیح داد. و نکته جالبم اینه که اینا در آدم های مختلف یکسان عمل نمی کنن. من و شما این بازدارنده ها رو میبینیم، نمیریم بانک بزنیم، میگیم آقا بانک بخوای بزنی بعدش جریمه داره، از زندگی میفتی، اخراج میشی، عواقب مالی داره برات، بازدارنده مالی. بانک بزنی بده، کار غیر اخلاقی، دست تو جیب مردم میره، بازدارنده اخلاقی. بانک بزنی دوروبریات، جامعه، دوستا همه بهت مثل دزد نگاه میکنن، بازدارنده اجتماعی. پس در نتیجه بنده بانک نمیزنم. ولی همین بازدارنده ها واسه همه هست، ولی بازم میاد میرن بانکو میزنن، به خاطر اینکه بازدارنده ها اینسنتیو ها برای همه یکسان عمل نمیکنن. این خیلی حرف عجیبی نیست، تقریبا بدیهیه. حرفی که جالبه اینه که برای یک آدم مشخص هم این بازدارنده ها و مشوق ها در شرایط گوناگون نتایج مختلف ممکنه بدن، ممکنه که مختلف عمل کنن. اینجا یه مثال دیگری داره کتاب که اینم خیلی معروف شده، آمده بیرون از کتاب. داستان بامزه‌ای هم هست. این داستان یه آقایی که این کارمند بود در یه اداره، یه کارشناس داده و اینها بود. بعد به یه بهانه‌ای شروع کرد جمعه ها پیراشکی پخت برد واسه اعضای تیمش، دپارتمانشون. بعد هی همه خوردن گفتن به به چه خوشمزه است اینا. این کم کم واسه مثلا تیم بغلی هم آورد و کم کم بیشتر جمعه ها پیراشکی آورد. بعد داستانش واقعا طولانی و جالبه، نمیریم توی جزئیاتش. کار به اینجا رسید که این آقا اصلا کارشو ول کرد، گفت من کلا دیگه میرم پیراشکی میپزم میارم میدم به شرکت خودمون و این شرکت های اطراف خودمون. کارش شد این، صبح به صبح پیراشکی میپخت، یک تعداد زیادی می آورد در شرکت ها تحویل میداد، یک بستی جعبه هم تحویل میداد، یه سبد پیراشکی، یه جعبه که آقا پولتون رو بندازید این تو، هر کسی یه پیراشکی برداشت $1 بندازه تو این جعبه. بعدم عصر میومد جعبه ها رو جمع میکرد، سبد ها رو جمع میکرد، میبرد خونه تا فردا که دوباره برگرد. هیچ به پای در کار نیست، هیچ مکانیزمی نیست که کنترل کنه که شما پول میدی یا نمیدی. همین مشوق های اخلاقی و اجتماعی ان که در واقع باعث میشن آدما پول بدن. اطلاعاتی که این آقا جمع میکنه از این تجربه چند ساله یک مجموعه جالبی تولید میکنه برای مطالعه. همین نویسنده های این کتاب خیلی ازش استفاده کردن. مهمترینش همینه که توی هر اداره چند درصد آدم ها هستن که زیرابی میرن، پیراشکی رو میخورن و پول رو نمیدن. خیلی شرایط ایدئالی درست کرده این آقا برای مطالعه همین سازوکار تقلب و انگیزه ها و مشوق ها و بازدارنده ها و همه اینا. از جمله چیزهای جالبی هم که پیدا شده اینه که مثلا میگه که توی اداره های بزرگتر دزدی بیشتره تا اداره های مثلا کوچیکتر. بیشتر آدما میخورن بدون اینکه پول بدن. اون جاهایی که نمیشناختنش شخصا بیشتر پولشو میخورن تا اون جاهایی که شخصا میشناختنش. اینا رو یه خورده خودمونم فکر کنیم میتونیم توضیح بدیم با همین چارچوبه که برامون ساختن، مشوقا و انگیزه ها و اینا. ولی چیزای جالب تری هست که برای من دیگه واقعا توضیحش راحت تر نبود. مثلا میگه که یک آدم مشخص هم در روزهای متفاوت عمل میکنه. همین اداره است، من دارم هر روز سال پیراشکی تحویل میدم، بعد میبینم یه روزایی اینا متفاوت عمل میکنن، یعنی یه روزایی بیشتر زیرابی میرن. بعد کم کم میبینی این الگوی جاهای دیگه هم هست. اینو وقت نشونت میده که مثل اینکه آدمهای ثابت در روزهای متفاوت انگیزه هاشون فرق میکنه. مثلا میگه بعد 11 سپتامبر دزدی یهو خیلی کم شد، بیشتر آدما میومدن پول میدادن، بیشتر از قبل آدما میومدن پول میدادن، همیشه بیشتر آدما پول میدادن، ولی میگه بیشتر از قبل آدما میومدن پول پیراشکی رو که خورده بودن میدادن. از اون جالبتر این که آب و هوا میگه خیلی اثر داشت. اگه هوا یهو سرد میکرد ملت بیشتر زیرا میرفتن، اگه هوا غیر منتظر خوب میشد آدمای بیشتری پول میدادن. کلن هم البته گفتیم بالای 80% 87% پیراشکی ها پولشون پرداخت میشد عموما، یعنی مردم درست کار بودن. ولی واقعا باد، بارون، حتی بعضی از تعطیلات اوضاع رو بد میکرد. کریسمس که میشد میگه که پول دهنده ها کم میشدن، هم پول دهنده ها کم میشدن، هم آمار این که یکی بیاد کل اون جعبه پول رو ها پولی کنه ببره میرفت بالا. دوروبر کریسمس، کریسمس یه تعطیلات پر استرس، مثلا دوروبر عید شکرگزاری هم همینطور آمار میومد پایین. از اون ور توی تعطیلات ملی میهنی روز کارگر، تعطیلات 4 جولای آمریکایی‌ها، اینا آمار درستکاران رو میبرد بالا. خود این آقا هم اهل تحلیل بود، تحلیلای جالبی کرده بود، این که مثلا میگفتش که اداره هایی که کارمنداش خوشحال ترن درستکارترن، یا میگفت تو طبقه مدیران بیشتر هاپولی میکنن اینا رو تا طبقه کارمندان جز. مدیران انگار یه حالی دارن که دیگه آقا مال ماست، امکانات مال ماست، یا استحقاقشو داریم، یا مثلا یه همچی چیزی، پول کمتر بیشتر میشه که پیراشکی رو بخورم پول رو ندن. کاری نداریم واقعا به این جزئیات، خیلی جالبه، ولی واقعا از این پادکست میزنه بیرون هر طرفشو بخوایم اینطوری بریم سراغش. نکتهش همونیه که اول اپیزود گفتیم، اگر علم اخلاق چیزیه که نشونمون میده که دنیا چطوری باید باشه، چطوری باید کار کنه، اقتصاد اون چیزیه که نشونمون میده که آدما چطوری عمل میکنن در عالم واقع. داستان این آقا و پیراشکیاش نشونمون میده که بله، درسته که اقلیتی از مردم هستن که زیر رو میکشن، ولی یه چیزی حدود 87% مردم هستن که درستکارن، پیراشکی که میخورن پولشو میندازن اونجا، حتی وقتی هیچ کسی نیست که موچشون رو بگیره یا نگاهشون کنه. این خودش حداقل به نظر من یافته جالب و امیدوار کننده ایه. یک موضوع دیگری که کتاب میره توش و یه سری از باورهای اولیه عمومی که دربارش داریم رو قشنگ به چالش میکشه، پرنتینگ. پرنتینگ به معنی بچه بزرگ کردن. سوال محوری و یه مقدار تحریک کنندش هم اینه که آیا اصلا مهمه که چطوری بچه رو بزرگ میکنیم یا نه؟ اصلا اثری داره کارای ما یا نه؟ میگم تحریک کننده به خاطر اینکه توافق جمعی به نظر میرسه وجود داره که البته که مهمه، خیلی هم مهمه. این همه کارشناس و کتاب و سایت و مقاله و پادکست و اپلیکیشن و مستند و کلاس و دوره و گروه و کارگاه و سمینار و اینا واسه اینکه والدین خوبی باشیم، و این همه علاقه و انگیزه گاهی افراطی ما برای اینکه ببینیم آخرین پیشرفت‌ها در عرصه بچه داری چیه، اینا همه نشونه اینه که واسه بیشتر ماها جواب این سوال خیلی روشنه. انقدر که میایم این همه وقت و انرژی و سرمایه میذاریم براش، برای اینکه ببینیم آخرین متد چیه، آخرین یافته چیه، چه کار باید کرد. اما کتاب، همونطوری که احتمالاً تا حالا دیگه دستمون آمده، سعی خواهد کرد که نگاه تازه‌ای بکنه به موضوع و نظر خیلی‌ها رو عوض می‌کنه. به نظرم این قابلیت رو داره که نظر خیلی‌ها رو عوض کنه درباره این قصه. حرفش هم اینه که میگه پرنتینگ یک زمانی به هنر نزدیک بود و الان تبدیل شده به یک چیز علمی، و سرعت تغییرات نظرات کارشناسان انقدر توش بالاست که شما اگه یک کسی باشی که میخواد در جریان آخرین پیشرفتا باشه، بچه‌شو بر اساس آخرین دستاوردها تربیت کنه، ساعت به ساعت باید واقعا مسائل رو دنبال کنی. امروز میگن شیر مادر مهمه، بهترینه، غیر قابل جایگزینیه، فردا میگن شیر مادر چندان هم مهم نیست. امروز میگن بچه رو باید به پشت بخوابونی تاغباز، فردا میگن نه، بچه رو باید دمر خوابون. امروز میگن جیگر باید بدی بچه بخوره قویشه، فردا میگن جیگر نباید بدی که سمه. تناقضای این متخصصین پرنتینگ اینقدر زیاده که گاهی یه نفر با خودش هم متناقضه. اندرزهاشون رو که ببینی، واقعا منم دیدم اینطوری دیدم که هست، این آدم حرفی میزنه حتی نه اینکه تو کتابای مختلف، اولی کتابش با آخر کتابش نمیخونه. بچه رو بذاریم تنها بخوابه یا بیاریم پیش خودمون، بچه گریه میکنه، یکی میگه تا یه رو بذارین گریه کنه اگه دردی نداره باید گریه کنه، این روش مثلا دیولپمنتش. یکی میگه نه 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 تا گریه کرد باید ورش داریم بهش آرامش بدیم. در واقع شما اگه آدمی باشی که بخوای به حرف اینا گوش کنی گیج میشی. این یه چیزی که من خودم هم تجربه کردم 3-4 سال پیش، هنوزم میبینم همشون هم چنان مطمئن حرف میزنن آدم میگه لابد همه حقیقت نزد ایشونه دیگه واقعا. بعدش هم یه کاری که میکنن اینه که سعی میکنن احساسات مخاطب رو هدف بگیرن، خیلی نمیان جنبه های مختلف مثلا این نصیحتی که دارن میکنن این روششون رو بحث کنن، وارد بحث نمیشن اصلا. خیلی احساسات از این در وقتی بیاد تو، استدلال از اون در میره بیرون دیگه. بین احساساتم اونی که اینا از همه بیشتر بهش آویزون میشن و از همه بیشتر استفاده میکنن ازش ترسه. چون اگه یکی بتونه شما رو خوب بترسونه از یه چیزی، کنترل تو گرفته دست خودش. حالا چه از جنون گاوی، چه از سلاحهای کشتار جمعی صدام، چه از مرگ نوزاد در نانو، هر کدوم اینا ترسوندن، اگه کسی بتونه ترس رو بکاره در وجود ما، واقعا بیشتر راهو رفته. دیگه بحث نمی‌کنیم باهاش، میپذیریم حرفش رو، میگیم آقا ما باید از خودمون محافظت کنیم دیگه، این چیزی که ایشون میگه ترسناکه، حتی 1% هم اگه حرفش درست باشه ما باید مواظب باشیم. مخصوصا والدین تازه کار، خوراک این استراتژی والدین تازه کارن. سایه ترس واقعا روی خیلی از تصمیماتی که ما به عنوان پدر و مادر میگیریم هست. مشکل هم اینه که بیشتر وقتا داریم از چیز غلط میترسیم. مثلا تقصیری هم نداریم البته، شاید خیلی شایعات و حقایق خیلی قاطی پاتی هن. ما هم سرمون شلوغه، زیر فشار جامعه و مخصوصاً پدر مادرهای دوروبرمون هم هستیم، اینه که میوفتیم تو دام. یه مثال میزنه کتاب درباره این که چطور نگران چیز غلط هستیم، از چیز غلط میترسیم. میگه فکر کن دوتا دختر داری، یکیشون داره میره خونه یه دوستش که باباش تو خونه تفنگ داره، یکی داره میره خونه یه دوستش که خونهشون استخر دارن. شما واسه کدوم بیشتر نگرانی؟ کدوم اصلا ممکنه بهش بگی که نه اجازه نداری بری؟ بیشتر آدما میگن تفنگ، نه اصلا اون خونه پات تو حق نداری بذاری. در حالی که آماری اگه نگاه کنی، استخر توی خونه بیشتر باعث مرگ بچه‌ها میشه تا تفنگ توی خونه. اصلا آمارشون قابل مقایسه نیست. ولی ما داغونیم در ارزیابی ریسک. به قول متخصصی میگه که خیلی فرق هست بین اون ریسکی که ما ازش میترسیم و اون ریسکی که ما رو میکشه. اینا با هم خیلی فرق میکنن. شبیه همین که از سفر هوایی خیلی بیشتر میترسیم تا از سفر جاده‌ای معمولا. یه مقدارش هم کتاب میگه به این خاطره که تو ماشین خیال میکنیم کنترل دست خودمونه، چون خودمون پشت فرمونیم. اما تو هواپیما نه که کنترل دست ما نیست، فکر میکنیم خطرناکتره، بیشتر میترسیم. اما خب واقعیت اینه که آمار نسبی مرگ، نسبی در تعداد ساعتهای سفر هوایی و جاده‌ای، تقریبا برابره. هر دو هم خیلی پایینه، ولی تقریبا برابره. واقعا سفر هوایی خطرناکتر از سفر جاده‌ای نیست. اما از جفت اینا بدتر میدونی آمار چجور سفریه؟ خطرناکتر از هر جوتای اینا سفرهای آبیه، سفرهای با قایقه، که از اون اتفاقا ما خیلی کمتر میترسیم. کلن با آب خیلی رابطمون خوبه، مثل همون مثال استخری که زدیم، در حالی که آب خیلی خطرناکتر از چیزیه که به نظر میاد. ولی ما نه که خود باهاش آشناییم، فکر میکنیم که آب که بابا تحت کنترله، مثلا آبو که ترس نداره که. در حالی که شما اگه خشم آبو دیده باشی، شما اگه قدرت ویرانگر سیل رو دیده باشی، اینطور فکر نخواهی کرد، هیچ وقت دست کمش نمیگیری. بچه واقعا میگن 30 ثانیه بیشتر طول نمیکشه غرق بشه. بچه نوزاد توی آب چند سانتی متری ممکنه غرق بشه، غرق شدنش هم خیلی بی صدا اتفاق میفته. ولی ما خیلی دست کم میگیریم آبو، چون آشناییم باش. سر اون انتخاب بین ماشین و هواپیما هم، آشناتر بودن ما با ماشین باعث میشه که دریافتمون ازش خیلی امن‌تر باشه. بعضی وقت کاری هم نداره واقعا جلوی غرق شدن بچه رو گرفتن. و شما تو خونت استخر داری، دور استخر مثلا یه فنسی بکش، یه بزرگتری بذار بالا سر بچه باشه. تعداد بچه‌هایی که میشه با همین دو رقم مراقبت نجات داد از مرگ در آمریکا تقریبا برابر با تعداد بچه‌هایی که صندلی بچه از مرگ نجات میده، صندلی بچه که تو ماشین میذارن. ولی این کارو ملت نمیکنن. از اون ور صندلی بچه رو چنان اعتقادی بهش پیدا کردن، چنان نقشی قائلن براش، که بعضی از این والدین گیر اینا میرن میدن پلیس چک کنه صندلی رو که نصب کردن، که مطمئن باشن که درست نصب شده. به خاطر اینکه اونو تونستن ترس رو خوب بشونن در وجود ما. توی بازار مربوط به وسایل بچه ترس خیلی خوب میفروشه. ترس هست میفروشه، بعدش هم والدین گیر هستن که میرن میخرن و دیگه اونا بقیه والدین رو هم فشار اجتماعی عملا بهشون میارن که برن و بخرن و این بازار چرخش به چرخش میفته. نیاز داریم ما که بیشتر و دقیق‌تر بریم دنبال فکت و داده به جای اینکه به احساساتمون و به مفروضاتمون تکیه کنیم. خیلی وقتا توی این سفری که میریم دنبال فکت و داده، حتی اگه نظرمون عوض هم نشه، چیزهایی که یاد میگیریم و روشی رو که بهش عادت میکنیم، خودمون و مغزمون رو بهش عادت میدیم، چیزی که به توسعه فردیمون در نهایت کمک زیادی خواهد کرد. اما دور نشیم از سوال اصلی. سوال اصلی این بود که آقا این پرنتینگ، بچه داری، این کلن چقدر مهمه؟ تغییر بزرگی هم که در دهه های اخیر اتفاق افتاده به نظر میرسه همینجا بوده. از اصلا مهم نیست رسیدیم به این توافق عمومی که خیلی مهمه. حالا میخوایم بریم دقیق تر ببینیم که چقدر مهمه و کجا مهمه و چرا مهمه. یه چیزی رو البته میدونیم، یه چیزی رو قطعا میدونیم، اونم این که تربیت بد، پرنتینگ بد، قطعا نقش داره در عاقبت بد فرزند. بچه‌های ناخواسته‌ای که میان به شرایط نامناسب احتمالش خیلی زیاده که سر از جای نامطلوب در بیارن. پرنتینگ بد میدونیم نسلش چیه، ولی سوال این نیست. سوال اینه که این دقت و مراقبت و گیر دادن‌های والدین، این اثرش چیه؟ یه چیز دیگه ای که میدونی، مخصوصا از مطالعه دوقلوهایی که از بد و تولد از هم جدا شدند و دور از هم بزرگ شدن، این است که تقریباً 50% اون چه که ما هستیم کار طبیعت توی ژنمون بوده. اینو توی اپیزود 8 چنل بی هم دربارش حرف زدیم وقتی قصه اون برادران دوقلوی کلمبیایی رو تعریف می‌کردیم. اگه این موضوع براتون جالبه اون اپیزود رو گوش بدین. مال 3 سال پیشه ولی مطلبش مطلبیه که مرتبط به این و تازه هم هست هنوز. 50% کار پس تکلیفش در ژنمون مشخص شد. میمونه 50%. این 50% بقیه لابد از همین کلاس زبان و موزیک بتوون و موزه و کلاس این و کلاس اون و اینا آمده دیگه ها. اینا چیزایی که ما داریم فشار میاریم براش. پس امیدواریم که اون 50% بقیه رو اینا شکل داده باشه. امید غلطیه، فکر باطلیه. کتاب میاد توضیح میده که آقا نقش والدین در شکلگیری شخصیت و در آینده فرزند خیلی کمتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. والدین نقششون کمه. پس نقش والدین کمه، نقش چی زیاده؟ نقش همکلاسی، نقش دوست، رفیق. حالا ممکنه من و شما کتابو بخونیم بگیم بیا دیگه، تا دیروز میگفتن اونطور، حالا میگن اینطور. اول میگفتن همه چی تو 5 سال اوله، بعد میگفتن نه همون 3 سال اول تکلیف همه چی معلومه، بعد میگفتن نه آقا سرنوشت بچه همون تو 1 سال اول شکل میگیره، حالا میگن اصلا همش توی ژنه. به هیچی به هیچی، فعل معطلی ما. بعضی ها ممکنه که بگن که خب همون دوست و رفیق رو که شما میگی و 50% بقیه خیلیش از اونجا میاد، اونم ما پدر و مادر داریم یه جورایی انتخاب میکنیم دیگه، در واقع داریم در معرضش قرار میدیم دیگه. حرف غلطی هم نیست، موضوع طبیعتاً موضوع پیچیده‌ایه. اصلا یه سوال خوب اینه که چی رو داریم اندازه میگیریم؟ 50% چی؟ داریم شخصیت رو میگیریم، درآمد رو میگیریم، نمره ها رو میگیریم؟ اینجاست که مطالعه قشنگتر میشه، اینجاست که میشه رفت توی جزئیات. از یه جایی باید شروع کرد طبیعتاً. یک معیارهایی باید در بیاریم، یک کمیتهایی رو باید مشخص کنیم، بریم اندازه بگیریم و روی اونها تحلیل رگرسیون انجام بدیم. بریم ببینیم که متغیرهای مختلف اینا کدوماشون با همدیگه چه جور ارتباطی دارن. یک جایی که داده‌های خوب و قابل اندازه‌گیری زیادی داریم ازش مدرسه است. بیشتر والدین هم متفقن که آقا آموزش و مدرسه اینا از مهمترین چیزها هستن. خیلیشون هم سر انتخاب مدرسه خیلی حساسن. مخصوصا که میگن آقا ما مالیات میدیم و چون مالیات میدیم بچه‌مون باید بره بهترین مدرسه ای که با پول مالیات ما درست شده. یه سری هم البته هستن که فکر میکنن که نه، اگر که بچه‌های ما برن مدرسه خوبا، اگه بچه کار درستا برن مدرسه خوبا، همه بچه ضعیف‌ترا میمونن واسه مدرسه های سطح پایین‌تر و این یعنی که اونا خب عقب میمونن. اون مدرسه ها سطحش هی میره پایین‌تر و بچه ضعیف‌ترا هی ضعیف و ضعیف‌تر میشن. واسه همین ما چون طرفدار برابری و عدالت اجتماعی نا هستیم، میگیم که نه هر کسی مثلا باید بره مدرسه در خونش. اما یه چیزی هست که تقریبا همه والدین توش هم نظرن، اونم این که بچه ما اگر که توی مدرسه درست و مناسب باشه بهترین نتیجه رو میگیره. توی یک فصل مهمی از کتاب نویسنده ها رفتن روی مجموعه اطلاعاتی درباره سیستم آموزش در شیکاگو بررسی کردن. یک اطلاعات عظیمی هست و واقعا چیزای جالبی از توش پیدا شده. دیگرانی هم مطالعه کردن و چیزای جالبی پیدا کردن. از جمله چیزایی که نگاه کردن اینه، تو آمریکا میدونیم از چند دهه قبل آمدن جداسازی نژادی رو برداشتن، چند دهه قبل از دهه 80 گفتن آقا سیاه و سفید باید برن توی مدرسه، میتونن برن توی مدرسه. اما در دهه 80 هنوز بیشتر سیاها میرفتن مدرسه هایی که تقریبا همه توش سیاه بودن. دیدن که نه اینطوری نمیشه، گفتن یه کار دیگه میکنیم، ما میخوایم که قاطی بشن دیگه، دولت میخواد که قاطی بشن. یه سری محدودیت جغرافیایی و اینا بود، اینا رو برداشتن، گفتن حالا هر کسی میتونه هر دبیرستانی که میخواد اپلای کنه بره. اینطوری تقاضا واسه یه سری مدرسه های خوب زیاد شد طبیعتا. بعد گفتن چه کنیم چه نکنیم، چطوری انتخاب کنیم. رسیدن نهایتا به قرعه کشی، گفتن عادلانه ترین کار قرعه کشیه. قرعه کشی چون رندومه یک فرصت عالی فراهم میکنه برای اقتصاددان ها. دو تا دانش آموز از همه نظر یکسان، از نظر نمره، از نظر وضعیت خانوادگی، از نظر همه چی، یکی میره مدرسه بهتر، یکی میره مدرسه بدتر. حالا اگه ما بیایم نمره و عمل کرده اینها رو تو دبیرستان بعد چند سال با هم مقایسه کنیم، خیلی چیزا ممکنه بتونیم یاد بگیریم، مخصوصا که حرف یه دانش آموز و دو دانش آموز نیست دیگه، داریم صحبت ده ها دانش آموز رو میکنیم. قرعه کشی چون رندومه یک فرصت عالی درست میکنه واسه اقتصاددانها. واسه همین یک محیط آزمایشگاهی خیلی خوبی فراهم کرد این شرایط جدید برای اینکه بیان و مطالعه کنن ببینن چطوره. دو تا دانش آموز از همه نظر یکسان، نمره و همه چی، یکی رفت مدرسه بهتر، یکی رفت مدرسه بدتر. مقایسه نمره و عمل کرده اینا بعدن خیلی چیزا میتونه یادمون بده دیگه. چیزی هم که یادمون داد، چیزی که نگاه کردن به این اطلاعات به دستمون داد، نتیجه بود که این والدین گیر رو خیلی خوشحال نمی‌کنه. اگر که فقط به اون بچه‌های نگاه کنیم که لاتاری شرکت کردن، چون خب اونایی که شرکت نکردن اونایی هن که برای خانواده‌هاشون، برای پدر مادرشون یا برای خود بچه‌ها خیلی درس اولویتی نبوده دیگه، برای همین اونا رو نباید بیاری تو نمونه. اگه فقط به اونهایی نگاه کنیم که شرکت کردن، فرقی نداشته که برن مدرسه خوبه یا نه. مدرسه خوب تأثیری روی نمره های دانش آموز هایی که توی یک سطح بودن از اول نداشته. یه چیز جالب دیگه هم این که مدرسه بده هم به خاطر اینکه شاگرد خوبا ازش رفتن بیرون متضرر نشده، بدتر نشده کیفیتش، نمره های بچه ها پایین نیومده، به همون بدی قبله. ممکنه حالا یکی بگه که نه دبیرستان واسه اینجور تستا دیره دیگه، از آب و گل در اومده بچه تا اون موقع، سرنوشتش معلوم شده. در جواب این اشکال رفتن سراغ شکاف سفید و سیاه در آموزش، چون شاید این برامون جالب باشه. این شکاف درآمدی بین سفید و سیاه رو اگه سرش رو بگیری بری جلو سر نخش رو میشه توی شکاف آموزشی پیدا کرد. این خیلی کشف مهمیه، چون نشون میده شما اگه میخوای فاصله درآمدی سفید و سیاه رو کم کنی، میخوای بگی آقا سیاها در آمریکا اینقدر کمتر از سفیدا در میارن، خب اینو چیکار کنیم؟ میتونی بری سیاستمداری باشی، لایحه بذاری از بالا تو شرکت ها، قانون کار، فلان فلان فلان. ولی یافته این آزمایش اینه که آقا لازم نیست اصلا این کار رو بکنی، شما برو توی آموزش این شکاف رو برطرف کن، بعدن این توی درآمد هم خودش شکاف کوچیک میشه. اندازه هم که درس بخونن اندازه هم پول در میارن. چرا اندازه هم درس نمیخونن؟ فاصله درسیشون از کجا میاد؟ واسه این در طول سالها نظریه های مختلفی بوده، از اینکه بعضیا میگفتن اصلا این تفاوت ژنتیکه، سیاها کمتر میتونن درس بخونن، بعضیا میگفتن فقره، بعضیا میگفتن نه آقا اصلا کی میگه بدتر درس میخونن، معلما هستن که تعصب دارن و موقع اندازه‌گیری اینایی که امتحان میگیرن اینان که اشتباه فکر میکنن که سیاها درسشون بدتره یا نمره هاشون پایینتره یا هر چی. بعضیا دیگه میگفتن نه، تعطیلات تابستونی که میرن اینا دانش آموزان سیاه وقتی که میرن توی خانواده های خودشون، بعدن که میخوان برگردن افتشون خیلی بیشتر از دانش آموزای سفید پوسته، به خاطر محیطایی که تابستون رو توش میگذرونن. اما یه چیزی که کم کم کشف شد، فهمیدن که این سیاه بودن یه اثر معکوسی داره. قصه اینه که دانش آموزای سیاه پوست میترسن از این که درس بخونن بعد بهشون بگن که او تو داری ادای سفیدا رو در میاری. میترسن از این که حتی درست حرف بزنن، بهشون بگن که تو داری ادای سفیدا رو در میاری، و این ادای سفیدا رو در آوردن حالا از مسخره کردن و بولی و اینا ممکنه شروع شه، ولی یه جاهای عواقبش سنگین‌تر، یه جاهای ممکنه کتک بخوری، یه جاهای ممکنه جونتو از دست بدی. از کریم عبدالجبار نقل میکنه، میگه که من رفتم اولین بار مثلا کلاس هفتم یه مدرسه ای و اونجا منو مسخره میکردن، میگفتن این چه طرز حرف زدنه، این چه وضع درس خوندنه، چه درس میخونی، مگه تو سفیدی این کارا رو میکنی، داری تلاش میکنی خودتو اونطوری نشون بدی. و این مثلا میگه برای من کلاس هفتم خیلی فشار سنگینی داشت وارد میکرد. حالا اینا داده است دیگه، داده های ریز ریزه، یکی دو تا مجموعه عظیم از داده ها هست، از ورودی و خروجی سیستم آموزشی جمع شده، اینا رو نشستن اقتصاددان ها و از جمله نویسنده های این کتاب تحلیل کردن، و اینم گفتیم چطوری از این داده ها این قصه ها رو در میارن. ابزار اصلیش تحلیل رگرسیونیه، رگرشن آنالیسیسه، ابزار محبوبیه واسه اقتصاددانا. کارش هم اینه که میخوان ببینن چه متغیری با چه متغیری رابطه داره، اینو میان اینجا میبینن. وقتی دو تا دست متغیر داریم ممکنه خیلی کار پیچیده‌ای نباشه تحلیلش، اما اینا که بشن صد تا یا صدها متغیر، اون موقع است که این ابزار رگرسیون کارآمدی خودشون نشون میده. حالا ما واقعا کاری به این نداریم، حرف اینجا اینه که از این حجم عظیم داده‌ای که اینا داشتن بیان ببینن چطوری میتونن تحلیل کنن علت این شکاف آموزشی بین سفید و سیاه رو در بیارن، بیان همه متغیرها رو ثابت بگیرن، یه دونه رو تغییر بدن، بعد ببینن وقتی اون یه دونه تغییر میکنه آیا نتیجه آموزشی تغییر میکنه یا نه، بعد اینو بذارن این کنار، ثابت بگیرن یه دسته دیگه از متغیرها رو، یکی دیگر رو تغییر بدن، دونه دونه اینا رو بررسی کنن. یافته جالب این تحقیقات میدونید چی بود؟ این بود که این شکاف، شکاف بین سفید و سیاه نیست، شکاف بین سطح درآمدی خانواده هاست و در نهایت سطح تحصیلات خانواده ها. در واقع بچه های سیاه احتمال این که از خانواده کم تحصیلات تر باشن، احتمال این که از خانواده کم درآمد تر باشن بیشتره، در نتیجه نمره هاشون هم پایین تره. خیلی جامع این فصل کتاب و نماینده خوبی هم هست برای روش کار و روش فکر نویسنده ها. اینجا من نمیخوام نمیتونم کل مطلبش رو بگم، ولی چند تا از متغیرهایی که اینا با هم بررسی کردن و نتایجی که از این بررسی همزمان استخراج کردن رو میگم. امیدوارم که همونقدری که واسه من جالب بود واسه شما هم باشه و تشویق بشین برین به سراغ خوندن خود کتابه. مثلا میبینیم که این که پدر و مادر هر دو با هم باشن در خانواده، خانواده کامل باشه، اثر داره یا نداره روی تحصیلات بچه؟ نداره. نه در شخصیت فرزند اثر میگذاره، نه روی نمره هاش. اما این که والدین تحصیل کرده باشن اثر میذاره، انگار باعث میشه که درس آدم بهتر بشه. خیلی هم عجیب نیست دیگه. یا یه چیز دیگه، سن مادر در زمان تولد بچه مهمه. اونایی که بعد از 30 سالگی مادر میشن بچه هاشون درسشون بهتره عموما. نه اینکه مادر بهترین لزوما معنیش این نیست. در خوندن و در فهمیدن این نتایج خیلی مهمه که دقیق باشیم و اشتباه و سریع برداشت نکنیم، نپریم یه چیزی رو سریع از این بگیریم بگیم خب اینو میکنیم سرلوحه زندگی. اصلا قصه این نیست. حرف اینه که کسی که بعد از 30 سالگی مادر شده بچهش در موقعیت بهتریه برای اینکه درسش خوب بشه. این البته در مورد کسی که مثلا 16 سالگی مادر شده، بچه اولش به دنیا اومده، بعد صبر کرده 32 سالگی بچه دومیشو به دنیا آورده، صدق نمیکنه. اولین دفعه مادر شدن مهمه. ولی از اون وقت چی مهم نیست؟ این که مادر مثلا تا قلب از این که بچه رو بذاره مهد کودک خودش نره سر کار، بمونه مثلا وقت زیادی رو خودش مستقیم صرف بچه بکنه، این تأثیر روی درس نشون داد که نداره. دیگه چی؟ این که پدر و مادر بچه انگلیسی حرف بزنن مهمه. حواسمون هست البته دیگه، داریم درباره مدرسه انگلیسی زبان در آمریکا حرف میزنیم، اینو یه وقت تعمیمای اشتباه ندیم. اما این که ببرنش موزه، که خیلی‌ها فکر می‌کنن خیلی مهمه که بچه رو ببریم تفریحات فرهنگی، این نه، اثری به نظر نمیرسه داشته باشه روی نمره هاش. یا اینکه تو خونه زیاد کتاب داشته باشین مهمه، نمره بچه نشون میده که بعدم بهتر میشه. اما اینکه هر شب واسه بچه کتاب بخونی واقعا مهم نیست. چند تا از اینا داره کتاب، ولی بازم من تکرار میکنم، ایده این نیست که اینا رو یاد بگیریم ازش، بگیم چهار تا چیز یاد گرفتیم که مثلا کتاب نخونی خیلی هم مهم نیست. واقعا حرف این نیست. این گزارها هم تنهایی اصلا خیلی معنی ندارن، از کنار هم گذاشتنشونه که میتونیم به یک ایده کلی برسیم. ایده کلی کتابم در موضوع پرنتینگ اینه که بعد از اینکه این 8 تا فاکتور رو در میاره که این 8 تا ربط دارن به آینده تحصیلی بچه‌ها، این 8 تا ربط ندارن، بعد یک سری تعمیم میده، یک سری دستبندی خیلی گله گشاد میکنه، بعد میرسه به اینکه آقا پرنتینگ مهمه، پرنتینگ مهمه، خیلی هم مهمه. اما کی مهمه پرنتینگ؟ اون موقعی که شما کتاب پرنتینگ رو میری میخری، میگی خیلی خوب حالا برم بشینم ببینم چه باید کرد، اون موقع دیگه خیلی دیره. پرنتینگ مهمه به این معنی که اون کسی که شما هستی به عنوان والد خیلی نقش داری روی بچه، روی اینکه بچه چی میشه، هم خودت هم شریکت، شماها خیلی مهمی. ولی اون کارایی که میکنی که از قضا خیلیاشو میکنی واسه اینکه میخوای والد خوبی باشی، بچه درسش خوب بشه، این کارا خیلیاش اثری نداره. یعنی اونی که هستی مهم هست، آنچه که میکنی نه چندان. کتاب پره از مثال و از سوال و واقعا کتابی که خوندنش رو به هر کسی که کنجکاو باشه نسبت به جهان میشه توصیه کرد با خیال راحت. ردخور نداره که همچین آدمی این کتاب به دردش میخوره، کسی که مقدار کنجکاوی داره نسبت به جهان. به قول خود نویسنده ها میگن که معمول ترین نتیجه خوندن این کتاب اینه که آدم بعدش سوال بیشتر بپرسه، هم بیشتر بپرسه هم سوالای بهتری بپرسه. بیشتر سوالا ممکنه واقعا به جایی نرسن، اما همین که بفهمیم یه سری چیزایی که خیلی بهشون اهمیت میدیم در واقع اصلا مهم نیستن، مثلا این که بدونیم که والدین نقششون در چه چیزایی مهمه، در چه چیزایی اثری ندارن، این خب خیلی به درد میخوره. مثلا ما ممکنه بدونیم که والدین نقششون مهمه، ولی اینو ندونیم که اون جایی که این نقش مهمه، اثر والدین مهمه، بیشترش مال قبل از تولد بچه است. بعد از تولد که این همه خودمونو درگیر باید و نباید میکنیم، اونقدر هم داریم اثر مهمی در تربیت فرزندمون، در تحصیلات فرزندمون نمیگذاریم. این کتاب 300 صفحه‌ای اگه بتونه این مطلب رو برامون جا بندازه یا حداقل ذهنمون رو نسبت بهش کمی باز کنه، کار خودشو کرده به نظرم. با یه همچین کتابی خلاصه سر و کار داریم، کتابی که قراره یه سری از چیزایی رو که زیاد بهش فکر نکردیم قبلا ولی در موردشون نظراتی داریم یه کمی انگولک کنه، یه کمی قلقلک بده، شاید نظراتمون کمی تغییر کنه. انقدرم کتاب ساده و شوخ و شنگ نوشته شده ممکنه درست نفهمیم که چه کار مهمی داره میکنه، اما در دقیق تر و با حوصله تر خوندنش میبینیم که یک تعدادی از مفروضات قدیمی و خیلی سفت و محکممون رو درباره آدم‌ها و رفتار و تصمیماتشون کاملاً ویران میکنه و میگذاره کنار، و این به نظر من دستاورد خیلی خیلی بزرگی برای یک کتاب. اینکه پرنتینگ چقدر مهمه یا اینکه تفنگ خطرناکتره یا استخر ممکنه سوالی نباشه که انتظار داشته باشیم یک اقتصاددان معمولی مطرح کنه و بخواد جوابشو بده، ولی واقعا هم همونطوری که پشت جلد کتاب نوشته، آقای استیون دی لویت یک اقتصاددان معمولی نیست. عادتش همونطور که گفتیم اصلا اینه که بره در امورات روزمره مداقه کنه و به یک نتایجی برسه که کله پا کنه همه چیزایی رو که فکر می‌کردیم می‌دونیم. ترکیب این نگاه و دانش ایشون و داستانگویی و نویسندگی استیون دابنر یک همکاری بسیار درخشانی شده، یک نتیجه شده این کتاب، نتایج دیگرش هم کتابای دیگرشونه، بلاگ قدیمیشونه، پادکستشونه، کلن یک تیمی هستن که دنبال کردنشون آموزنده است و باز کننده افقهای فکری آدمیزاد.